بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 135. 1099. عصمت دربها و راه‌های گوناگونی برای حصول دارد به تعداد اسماء و صفات الهی، که صراط المستقیم این درب و راه رسیدن به عصمت نفس قلم است، یعنی روشی که یک پایش خواندن است یعنی قرآن و پای دیگری نوشتن یعنی بیان است، و این راه و روش است که عارف را به عصمت ذاتی و ذات عصمت می رساند، نه عصمت صفات و صفت عصمت، که عصمت همه اسماء الله است که نوراً نور است، یعنی نوری که نور را نور می کند و آن علم حکمت و عرفان قرآن است، یعنی خواندن و بیان قرآنی وجود. این سریع ترین و کوتاه ترین راه حصول عصمت حق در هستی خیشتن است که باعث و بانی آن کسی جز علی علیه السلام نیست، که ساده ترین نام مکتبش خودشناسی است، چرا که کانون کل فساد و بی عصمتی و معصیت و ناپاکی وجود آدمی همان خود و من اوست که به نور معرفت محو و نابود می شود و من آدمی ظلمت و توهم و عدمیت است. پس چون شناخته شود نور است، خداست، اوست. 1100. فاصله بود و نبود علم و معرفت در حق خیشتن است، یعنی معرفت بر عدم وجود است، زیرا در واقعه معرفت نفس آدمی به تدریج به عدمیت خود می رسد و نظر بر عدمیت و علم و معرفت بران منجر به خلق جدید می شود در جریان اطاعت از ولی و امام حی. 1101. و بدان که رسیدن به عدمیت عرفانی این رسیدن به عصمت و طهارت و هویت ازلی است که جز به نور معرفت حاصل از اطاعت ممکن نمی شود. 1102. بدان که عدمیت عرفانی غیر از عدمیت وجودی است. عدمیت عرفانی مخلوق عدم شناسی است و این واقعه تحول ظلمت به نور است. 1103. بحران دماغ یکی از بحران‌های حیرت‌آور عصر ماست، که بحرانی به راستی آخر الزمانی است، زیرا بیانگر بحران در هسته مرکزی هویت و حیات و هستی بشر است، زیرا دماغ نقطه مرکزی جمال است و جمال هم صورت هویت و هستی الهی بشر است، ولذا اکثر مردمان با دماغ خود درگیر و مسئله دارند، برخی آن را به واسطه جراحی تغییر داده و برخی هم در فکرش هستند. گویا دماغ آینه تمام نمای فطرت و آخرین آنتن خبر از هویت الهی است که باید در هم شکسته شود تا آدمی بتواند در بیخبری مطلق از هویت الهی خود دست به هر کاری بزند و خود را به شیطان بفروشد. 1104. چه کسی میتواند روح خود را تاب آورد و به شیطان نفروشد؟ روح خدا را، امانت آسمانی را. این است مسئله، و فقط در تبعیت از سلسله مراتب ولایت حق میتوان روح خدا را در خود پذیرفت و روحانی و الهی شد، و در غیر این صورت این روح به سرقت میرود و آدمی لانه شیطان میگردد. 1105. انسان مؤمن و اهل هدایت کسی است که در روابطش با دیگران حقوق سلسله مراتب ولایت الهی را رعایت می کند و در هیچ رابطه ای فاقد این ولایت نیست، یعنی آدمی در هر رابطه ای یا بایستی ولایت پذیر باشد و یا ولایت دار و القا کننده امر الهی، یعنی در هر رابطه ای یا مرید است یا مراد، از خانواده تا جامعه، و رابطه‌ای که حامل این بار و نور ولایت نباشد باطل و گمراه کننده است و شیطانی، زیرا کل بشریت به مثابه نردبان ولایت وجودی حق است و دوتا انسان بر روی یک پله واحد قرار ندارد. پس همه روابط حقیقی بایستی ولایی باشد و لذا برابری یک امر شیطانی است و دموکراسی مذهب شیطان است. دوتا آدم مساوی موجود نیست و همه منحصر به فردند و بیتا. پس برابری مذهب ابطال وجود است. 1106 ولایت اطاعت از امر خدا در رابطه است به صورت آمر یا مأمور بودن، مراد یا مرید بودن، و این اطاعت منجر به ارادت می شود، یعنی صاحب اراده شدن، اراده حق، و این اراده گوهری وجود است. 1107 ولایت قلمرو ارادت و اراده یافتن است. انسان ولایت ناپذیر سرگردان و بی اراده است و لاجرم ولایت شیطان را میپذیرد تا صاحب اراده شیطانی شود که اراده ضد اراده است، زیرا شیطان خصم انسان است. 1108 هرگز مپندار که علوم و آرای اکتسابی به خودی خود مولد اراده و قدرت اجرایی می باشد، حتی اگر جمله علم توحید و عرفان ناب باشد، که در فردی که فاقد اراده و هویت الهی است در خدمت ابلیسیت نفس قرار می گیرد و واژگونش می کند به اشدش. اراده الهی در اولیای خداست و کسانی که تحت ولایت این اولیا قرار دارند. 1109 حال بهتر درک می کنیم که چرا امام صادق علیه السلام اصل اول اسلام را ولایت خوانده است، یعنی کسی که ولی ندارد اسلام و مسلمانی ندارد، زیرا اسلام دین آخر الزمان است که اوصیاش اولیا هستند نه انبیا، و نیز قلمرو به تاریخیش ظهور است نه غیب، اثر است نه خبر، ولذا دین قیامت است، دینی که همه وعده‌های انبیای سلف را در همین حیات دنیا محقق می سازد، یعنی آخرتش در دنیا رخ می دهد و دنیا و آخرت را یکی نموده است. 1110 آنچه که شر و بدی و زشتی و معصیت و گناه و ظلم و فساد نامیده می شود، عملکرد آدمی در قلمرو به ظلمات و عدمیت است و لذا حاصل بوده نبودی دارد، چرا که آدم به صورت حامل وجود است چون صورت خداست، ولی به سیرت هنوز حامل نور وجود نیست و لذا حاصل اعمالش نوری ظلمانی یا بوده نبودی است، چرا که نمی تواند اراده و علم و ادراکش را به عرصه ظهور برساند، وگرنه جمله اعمالش فعل خدا می بود و صفات الهی را به ظهور می رساند. یعنی چون انسان بی وجود قدرت ظهور کامل ندارد، اعمالش بوده نبودی از آب در می آید. پس گناهی جز فقدان ظهور حق از انسان نیست، ولذا چون این انسانی مقلد محض است، چرا که از نزد خودش نور و اراده‌ای مستقل و ذاتی ندارد و تحت تأثیر غیر است. انسان صاحب اراده همان انسان مرید است که تحت شعاع اراده و ولایت حق اراده می‌یابد، همانطور که مرید به معنای صاحب اراده و از اسمای الهی است. 1111 بدان که ظلمات یا عدمیت ازلی همان وجود خداوند در عرصه قبل از آفرینش و ظهور است. پس انسان ناقص که هنوز به عرصه ظهور کامل و وجود کامل نرسیده، جمله اعمالش معصیت و گناه و شرک است، چون هنوز یک پا در عدم و پای دیگر در وجود است و موجودیتی سایه روشن دارد، حتی اگر همه اعمالش شرعی و مطابق احکام دین باشد. 1112 همه تلاش های آدمی جهت اراده به ظهور وجود الهی خیشتن است و الحاق و وحدتش با عالم وجود و دوستی با آن. این آن نیاز ذاتی هر انسانی است که برای رسیدن به آن دست به هر کاری می زند و به آب و آتش می زند و خود را تباه می کند، زیرا به راهش نمی رود و بر خود و نیازش علم و معرفت ندارد و کورکورانه تحت تأثیر این نیاز در به در است و دست آخر کارش به ماجراجویی و ریاکاری و نمایش می رسد تا خود را به ظهور و اثبات برساند از برای دیگران. و چون اکثر مردمان جز خیالات باطل را پیروی نمی کنند، پس این ظهور و اثباتی باطل و دروغین است که دو روز تأییدت می کنند و تا به آخر تکذیب و مسخرت می کنند. 1113 ظهور، اثبات، وحدت و دوستی، چهار رکن کل اراده آدمی در همه تلاش ها و افعال درونی و برونی در حیات دنیا است. ظهور حقیقت وجود که همان وجه الهی وجود است در ابعاد و درجات و اثبات و تصدیق آن به واسطه غیر و وحدت در این امر با غیر در ابعاد و درجات و سپس دوستی و محبت و عشق در رابطه با غیر بر محور این ظهور. این چهار رکن وجود یافتن و موجود گشتن است که ارکان ذاتی حیات آدمی در جهان است که انگیزه خود به خودی همه فعل و انفعالات بشر می باشد. و ما از مناظر گوناگون علمی و عقلی و عرفانی و دینی نشان داده ایم که چون این نیاز وجودی در بشر فقط در مکتب و مذهب اسلام امامیه امکان تحقق دارد که محورش رابطه انسان با امام خیش است که در این رابطه است که وجه ظلمانی و عدمی جان بر وجه نوریش ملحق شده و نور علا نور محقق می شود که احاطه جان به واسطه دو نور است، از درون و برون، از نور ذات و نور جهان بیرون، نور زمین و آسمان ها که تنویر و تشعشع و تجلی نور ذات از نظر امام بر دل مؤمن اهل اطاعت رخ می نماید که جان مؤمن را به نور جهان بیرون متصل و متحد می کند و دوستی مؤمن با ولی خود منشأ دوستی او با جهان و جهانیان است. 1114 اراده به ظهور همواره بر این نگاه دیگران است ولی دریافت وجود برای خیشتن. پس بسیار مهم است که این دیگران چه کسانی باشند، یعنی چه کسانی بایستی این ظهور را درک و تصدیق کنند و به ما بازگردانند، شیطان و شیطان صفتان یا خدا و خداپرستان. پس این دیگری باید از اولیای الهی باشد. 1115 فقط در تجربه سلوک عرفانی در رابطه با پیر طریقت است که مؤمن تمامیت بود و نبودش را در مراحل و درجات زندگیش تجربه و درک می کند و صراط المستقیم حقیقت را که فراسوی بود و نبود است می یابد. 1116 اراده به ظهور و اثبات و وحدت و دوستی یا به نور ولایت و معرفت محقق می شود و یا تبدیل به اراده قدرت دنیوی شده تا دیگران را به زر و زور و تزویر مجبور به اثبات و تصدیق خود نموده و به پرستش خود وادارد که این تلاش محکوم به ابطال و نفی و فروپاشی و نفرت است، یعنی اراده به ظهور در قلمرو به کفر، به ظاهر آرایی و بزک کردن پیرامون خود می انجامد که این منم، پس مرا تصدیق و پرستش کنید. پس فقط به قدرت نور معرفت و محبت حق است که ذات آدمی در خلق جدید به عرصه ظهور می رسد که ظهور صفات خداست. 1117 کسب وجود از جهان برون برای کسی که درونش ظلمانی و فاقد نور حق است منجر به افزایش احساس نابودی می شود. این همان آتش حرص و دنیا پرستی است، یعنی وارد کردن جهان برون به درون موجب احتراق و آتش دوزخ و احساس قحطی وجود است، الا وارد کردن اراده و معرفت و جمال اولیای الهی بر دل خیشتن که به تنویر ظلمات باطن می انجامد، زیرا اولیای الهی حامل نور ذات حق هستند در حالی که جهان برون حامل نوری است که نجومی می باشد، پس ناری است، نور علی نور و نور ناری. 1118. پس انسان کافر ظهوری باطنی ندارد و اصلا اراده خودی ندارد و همه امیالش حاصل و بازتاب القاعات و واردات بیرونی است، پس کل احساس وجودش حاصل داشتنها و یافتهای بیرونی است که به خود آویزان کرده و به خود نسبت می دهد از مال و جاه و عواطف و نسبتها تا مدارک و موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی، و او خودش قطعی از ظلمت و عدمیت است به صورت وجود. 1119. پس علم وجود علم ظهور است و علم ظهور همان عرفان نفس است که حاصل ولایت و اطاعت از صاحبان وجود است و مقدمی علم وجود عدم شناسی است. 1120. به زبان ساده ولایت یعنی اطاعت از کسی که می‌بینی و می‌فهمی که در وجود قوی‌تر و پایدارتر و بی‌نیازتر و اتکا به خودتر است از تو، همین. و نیز امر و نهی کردن به کسانی که در حریم زندگیت قرار دارند و می‌بینی که ضعیف‌تر و جاهل‌تر و بی‌خودترند. این دو نوع مسئولیت وجودی است، وجود یافتن و وجود بخشیدن، مراد بودن و مرید بودن. این دو روی سکه وجود است، پس وجود تماماً معرفت است و مسئولیت. 1121. علم و عرفانی که آدمی را مسئول و متعهد به حیات و هستی عالم و آدمیان نسازد دروغین است، پس علم غیر متعهد و بی‌طرف و خنسا نداریم الا این که علم نیست بلکه بازیچه است در دست سلطه‌گران، یعنی علم بقی است که علم ضد وجود است که آدمی را سلب اراده و برده خود می‌سازد، که همه علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن این گونه است. 1122. بدان هر علم و ایده و مکتب و مذهبی که آدمی را سلب اراده و اختیار و مجبور یا جبار می سازد ضد انسانی، پس ضد خدا و ضد وجود است و نخستین مرحله توبه بایستی از چنین باورهایی باشد و چنین روشهایی چه در لباس علم و چه دین و عرفان. 1123. بدان که میزانی حق تر از اراده و اختیار و مسئولیت آدمی نسبت به خیشتن نیست و چون این حقی در هیچ مذهب و مکتبی همچون امامی آشکار نشده است که غایتش عشق عرفانی است که جمله قل و زنجیرها و جبرهای حاکم بر اراده و اختیار بشر را از هم می‌گسلد و به راستی سفینه نجات وجود از عدم است که از فراسوی بود و نبود می‌گذرد. 1124. حیات دنیا برای آدمی مجموعه ای از خوشی‌ها و ناخوشی‌ها و شکست و پیروزی‌هاست که ناخوشی و شکست‌هایش به ظاهر بیشتر و مسلط‌تر هستند، ولی هر دروی این خیر و شر برخواسته از ماهیت غرایز حیوانی بشرند و بشر هرچه به این غرایز بیشتر بها دهد در آن ناکام‌تر است. آدمی فقط در فرارفتن از این غرایز حیوانی میتواند راضی شود، زیرا این غرایز نهایتاً هدفی جز چشانیدن طعم نابودی به آدمی ندارند. و چه احمق است آدمی که میخواهد با نابودی احساس وجود کند. این غرایز که جمله نیازهایند اگر انسان را به خدا که کانون وجود و بی‌نیازی است نرسانند، جز احساس نابودی حاصلی به بار نمی آورند، همچون غریزه خوردن، جماع کردن، مالکیت، سلطه، محبوبیت و غیره. زیرا هرچه که این غرایز ارضا تر می شوند احساس نابودی شدیدتری در آدمی پدید می آورند. به همین دلیل آدمی حریص‌تر و شقی‌تر و درنده‌تر و رنجورتر می‌شود، یعنی هرچه این غرایز راضی‌تر می‌شوند روح آدمی قحطی‌زده‌تر می‌گردد. حال اگر کسی بخواهد علم و عرفان را به خدمت این غرایز گیرد، احساس نابودی به اوجش می رسد، زیرا این عین به کار گرفتن وجود به خدمت عدم است و تبدیل وجود به عدم. برای ارضای سالم این غرایز کافی است که حداقل واجبات و محرمات شرعی رعایت شود تا آدمی بی نیاز گردد. این است که علم و عرفان حق فقط به کار کسانی می آید که این حداقل را رعایت کرده باشند. در غیر این صورت این علوم عرفانی در آدمی واژگون شده و او را به نابودی می کشانند. 1125 کسی که این حداقل حقوق شرعی را رعایت نکند از علوم عرفانی جز جنون و مالی خولیا و خرافات و شیطان نصیبش نمی گردد. 1126 اعمال و کردار و گفتار و کلیه ظهور و بروز بیرونی آدمی مخلوق و مفعول آن جریانی است که در درونش می گذرد، که یا خلاق و به وجود آورنده است و یا نابودگرند و یا بیهوده. پس امر توبه مربوط به افکار و امیال و احساسات و باورها و آرزوهاست که جز حاصل عرفان نفس نیست، زیرا آدمی در جریان این معرفت باطنی است که بر حق و ناحق ذهنیت و احساسات خود آگاه شده و از ناحقش توبه می کند. پس نور وجود و یا نابودی در درون ماست که به فعل می آید و هیچ یک از ظهور و بروزات بشری سرنوشت سازتر از کلام او نیست. آدمی در کلام خیش است که به وجود می آید و یا نابود می شود و آن کلام و بیانی که محصول خواندن کتاب وجود یا عرفان نفس است هستی بخش است و در غیر این صورت کلام ظلمانی و نابود کننده بر زمان می آید. انسان در زیر زبانش آفریده می شود. آدمی با بیانش سرنوشت خود را رقم می زند و بدون عرفان نفس نه توبه ای ممکن است و نه تغییر سرنوشت و نه نجاتی. پس اصلا رجعت به خیشتن و روی کرد به عرفان نفس سرآغاز واجب هر توبه و اصلاح و نجاتی است. از این منظر مجموعه آثار و معارف ما یک توبه نامه عظیم جهانی و تاریخی برای آحاد و گروه های بشری است و توبه بدون عرفان نفس محصولی جز نفاق ندارد که اشد کفر است. 1127 برای کسی که قصد معرفت و توبه ندارد، این معارف تبدیل به قل و زنجیرهایی می شود که او را به سرعت به اعماق دوزخ می کشاند و در آنجا از فرط عذاب مجبور به توبه اش می کند و این ولایت قهری حاکم بر این معارف است که غایت رحمت خدا می باشد. 1128 به میزانی که بود آدمی موجب وجود عالم و آدمیان است و نبودش هم مترادف نابودی جهان و جهانیان است، این است انسان آنگونه که باید باشد. و چون این معنا و قدرتی از حقیقت انسان در این مجموعه آثار و معارف به تمام و کمال ممکن و محقق شده است، از این منظر است که به تعداد آدمیان روی زمین در کل تاریخ جهان هستی پدید می آید، جهانی غیر از آن چه که تا کنون بوده است و این معنای دیگری در خلق جدید عرفانی است. انسان با نگاهش می تواند همواره جهانهای برتری بیافریند. پس هر انسانی می تواند و باید خالق دیگر و برتر باشد. 1129 پس دانستیم که شیعه در معنای حقیقی و نه ادعایی طبق تعریف امام اول شیعه علی علیه السلام در خطبه نورانیه کسی است که امام زنده دارد و امامش را به نورانیت می شناسد، یعنی حضور نوری امام را در آفاق و انفس وجودش در لحظه به لحظه زندگانیش درک نموده و با آن زیست می کند و از نزد خدایش روزی می برد، یعنی از اندالله و جنب الله که همان وجود امام است طبق سخن خود امام در خطبه مذکور. پس شیعه انسانی نوری است، یعنی شعاعی از نور امام است که این امام در دوران غیبت از وجود اولیایی از غیر نژادش ظهور و تجلی دارد و از علیین است که کتاب زنده‌ای هستند که قرآن را به زبان زمانه تبیین می کنند و اینان انوار وجودند و هستی بخش طالبان و تابعان خود به طور خاص و عامه بشری به طور عام. و جامعه بشری به این نور امکان بقا و استمرار دارد، به طوری که اگر آخرین امام از روی زمین برود، جامعه بشری دچار خودکشی و خودبراندازی جمعی شده و منقرض می‌گردد. و هر که با این امامان در نبرد و انکار باشد نیز دچار خودکشی و خودبراندازی می شود، چون مظهر نور ذات نفس واحده بشرند در درجات تجلی. 1130. پس فقط شیعیان حقیقی از هر شرکی مبرایند، زیرا شرک حاصل پرستش خدای غایب است، ولی شیعه با حضور و ظهور خدای حی و قیوم و ظاهر و فاعل و رازق و نور و راشد و واسع و هادی سر و کار دارد و زندگی می کند و هیچ جای شرکی باقی نمی ماند الا به عمد و کفر آگاهانه. خدایی که از وجود اولیای زندهش بر مؤمنان تجلی دارد، زیرا اولیای خدا حامل عرش خدا در عالم عرض هستند. 1131. به یاری ولایت امام میتوان از عدم پرستی که همان خود پرستی و استکبار و بلهوسی است نجات یافت. 1132. پس اگر در هر کسی شاهد اشد بدبختی و حقارت و مفلسی و فساد و ناتوانی و عجز بودی، بدان که در باطن در جرگه شدید ترین خودپرستان و بلهوسان خود برتر بین جامعه است که از خودش بهتر و برتر و کامل تر سراغ ندارد و از این که چرا کسی قدرش را درک نمی کند از عالم و آدم در کینه و عداوت است. استکبار درون علت استحقار برون است و این عین عدالت و تعادل است. 1133. اینک بهتر در میابیم که چرا در اکثر انقلابات اجتماعی که این افراد و گروه های حقیر و له شده چون به حاکمیت میرسند، ستم و مفاسد و استبدادی بیش از پیش رخ می نماید که همین امر منجر به پیدایش اندیشه ضد انقلاب از بطن انقلاب شده است. زیرا متکبرترین و خودپرستترین افراد و اقشار را به قدرت می رساند. و این به معنای حاکمیت مستضعفی نیست، بلکه حاکمیت ضعفاست و آدم ضعیف غیر از مستضعف است. مستضعف انسانی است که به واسطه معرفت به ضعف‌های خودآگاه شده و بر آن قرار گرفته است و به الفقر و فخرا رسیده است و هرگز میل به قدرت دنیوی ندارد و این یک انسان عارف است که ضعف را بر خود گزیده است. معنای لغوی مستضعف هم بر وزن مستفعل جزی نیست. کسی که حق ضعف دنیوی را دریافته و بر آن مستقر شده است. مستضعف یعنی ضعف گزین، همانطور که مستکبر یعنی برتری طلب. 1134. استبداد در لغت از مصدر بود و بدا است، یعنی به وجود آوردن و ابداع کردن و امر به بودن. پس انسان مستبد امر به وجود می کند، منتها به قدرت زر و زور و تزویر و سرکوب. ولی این وجودی ظلمانی و عدمی است که دیگران را مطیع و تصدیق کننده و پرستنده خود می خواهد تا از این طریق خودش احساس وجود کند. زیرا قبلا گفتیم که وجود انسان در جهان اراده به ظهور و اثبات و وحدت و دوستی است. انسان مستبد به جای اینکه خودش با جهان به وحدت و دوستی برسد، مردمان را به زور مجبور می کند تا با او به وحدت برسند و بپرستند تا او احساس وجود نماید. ولی تظاهر می کند که این وجود را برای دیگران می خواهد، در حالی که فقط برای خودش می خواهد. پس یک دروغگوست و دروغش را با شعار عشق به مردم پنهان می سازد و لذا همه مستبدان و دیکتاتورها از عشق به خلق و ملت و قوم دم زدند. 1135 امام هم کسی است که امر به وجود و بداغ و ابداع و بودن می کند، ولی به نور معرفت و رحمت و اختیار در دو مرحله و دو وجه مهری و قهری، رحمانی و نعمانی، که وجه قهری و نعمانی از جنس جبر و ظلم و ستم نیست، بلکه شرایط و امکان ادراک و شناخت و اختیار و انتخابی برتر را برای دیگران پدید می آورد که مترادف توفیق اجباری است، یا جبر اختیار و اختیار جبری، یعنی فرد را در شرایطی قرار می دهد تا بالاخره انتخاب کند حقی را که می خواهد انتخاب کند ولی نمی تواند. مثل کسی که در شرایط استرار مجبور به انتخاب است و امکان بازی و نفاق و شرک به کلی از میان می رود. انسان به میزانی که حقی را که شناخته انتخاب می کند و در این انتخابش از هوای نفس و عادات و وراثت ها و مصلحت های دنیوی می گذرد و عدمیت را زیر پا می نهد، وجود می یابد. وجود حق انتخاب است و انتخاب حق. 1136 اهل وجود موجودی زنده است و انسانی زنده، انسانی بینا و شنوا و بویا و گویا و باهوش است و با جهانش ارتباط دارد و این ویژه انسان مؤمن است که صاحب روح شده است. خداوند به شما چشم و گوش و هوش داده است، فقط اندکی شکر می کنند. قرآن منظور از شکر استفاده است و برخورداری از حواس و هوش، چون کسی که از آن برخوردار است شکر هم می کند و امروز بس اندکند که چشم و گوش و بیویایی و چشایی و لمس فعال و زنده ای داشته باشند و براستی کور و کرولالند. 1137 امروز اکثر قریب به اتفاق ساکنان شهرهای بزرگ صنعتی مرده و نابودند، چون اگر زنده می بودند و چشم و گوش و بویایی و هوش می داشتند از این شهرها می گریختند. اینان اگر به ناگاه چند روزی را در روستا و در آغوش طبیعت زندگی کنند احساس نابودی می کنند، چون شروع به زنده شدن می کنند پس احساس و ادراکشان عدم پرستانه است و عدم خود را وجود ساختند و این واضح ترین معنای واژگون سالاری بشر مدرن است که جای بود و نبود در جانش عوض شده است. پس چون این بشری که درک و باوری از دین و معرفت دینی و معنویت دارد، مگر اینکه جمله وارونه و شیطانی است و این عین معرفت قرآنی است که دین و ایمان و معرفت حاصل شنیدن و دیدن و فهم کردن درست و برحق است. 1138 ولی مشکل بشر مدرن فقط این نیست که شنوایی و بینایی و ذائقه و درک ماورای طبیعی و غیبی و عرفانی ندارد، بلکه از حواس حیوانی خود هم ساقط شده است و چه بسا ضد حیات گشته است که از بوی گل و طبیعت و بهار دچار سرگیجه و خفگی و آس می شود و از بوی تعفن و دود سرحال می آید و احساس وجود می کند. و این انسان ضد وجود است و ضد دین و معرفت، هرچند که با نماز و روزه هم باشد. 1139 امروز فرق بود و نبود همان فرق شنیدن و نشنیدن است و دیدن و ندیدن و حس کردن و نکردن، و به قول قرآن این دل هاست که کور و کر و لال و مدهوش و مرده است. حال با چنین دلی اهل نماز و عبادت و شریعت هم بودن فاجعی فوق فاجعه است، زیرا جز الحاق به شیطان حاصلی ندارد و چنین نمازی موجب مسئولیت از فحشا و منکر هم نمی شود، چرا که این آیه خطاب به خود رسول خداست و آنان که مؤمنانند، یعنی دل زندگان، وگرنه ابن ملجم در حین اقامه صلات مرتکب اشد منکرات یعنی امام کشی نمی شد، یعنی وجود کشی، یعنی خودکشی. 1140 دلی که مرده باشد وجدان مرده است و صاحبش بی وجود است و به آسانی به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید که ضد وجودند. 1141 نفرت زنان مدرن از زنانگیشان و نفرت مردان مدرن از مردانگیشان که امری جهانی و پیش رونده و روزافزون است، حجت دیگری بر ضد وجود بودن و عدم پرستی بشر مدرن است. به همین دلیل نهایت این ضدیت با خویشتن منجر به انقراض ازدواج و خانواده و نسل بشر می شود که این نابودی کامل است برای بشری که جز در نژادش احساس وجود نمی کند، که این ضدیت با وجود خویشتن در بشر مدرن حاصل تسخیر شدگی به واسطه شیاطین است، به خصوص شیطان آریل و شیطان برابری های ضد فطرت و ضد حیات، و این شیطان تکنولوژیسم است که همه ارزش ها و ضد ارزش ها را در چشم بشر برابر می سازد و سپس به تدریج وارونشان می کند، یعنی ارزش را ضد ارزش می کند و ضد ارزش را هم ارزش می نماید. زیرا وقتی نیک و بد همسان شد، نفس اماره بشر به شر میل می کند، پس شر را بر خیر بر می گزیند. و این است واژگونی که ذات منطقش ریاضیات می باشد که جوهری تکنولوژی است، به قول سقراط حکیم، به راستی که ریاضیات افسون و طلسم ابلیس است که هنری جز همسانسازی پدیده ها و مفاهیم ندارد. و این عین نابود سازی است، زیرا وجود بر احدیت و بی تایی استوار است و بی علیتی. 1142 تجربه این جانب از ریاضیات عبرت انگیز است. بنده در نوجوانی در دبیرستان که رشته ام ریاضی بود، چنان سرمست ریاضیات شده بودم که به راستی روحم را تلسم کرده بود و شبانه روز در خواب و بیداری معادلات و معماهای ریاضی ابداع و حل می کردم و تصمیم داشتم در دانشگاه ریاضیات محض و ریاضی را تا به انتها تحصیل کنم و عمرم را وقف آن سازم. به همین قصد به آمریکا رفتم و در دو ترم نخست با معدل 100 قبول شدم و بورسیه گرفتم و آماده ورود به رشته دلخواهم بودم که چنان دچار بحران فکری و نیهیلیسم عقیدتی و عاطفی شدم که در دانشگاه مطلقاً دست و دل و ذهنم به سوی مطالعه نمی رفت و برای رفع این مشکل روحی چند تا دانشگاه و ایالت عوض کردم، ولی هیچ تغییر و تحولی در روحم حاصل نشد تا اینکه به کلی خانه نشین گشتم و دو ترم ترک تحصیل کردم تا واقعی رحلت دکتر شریعتی و آن تحول روحی که به کلی آن شوق تحصیل علم در دانشگاه از دل و جانم رفت و آنگاه دیدم که به راستی این شوق تحصیل ریاضیات و معماری چه ابلیسی در جانم بوده است. و بعدها که این سخن سقراط را از زبان افلاطون شنیدم و تصدیق کردم که به راستی ریاضیات یک افسون و جادو و لذت ابلیسی است و دانستم که این خداوند بود که مانع تحصیلم در این رشته شد، چون من در ریاضیات به جستجوی خدا بودم، پس خدا راه درست را به من نشان داد که راه عشق عرفانی بود. زیرا به قول علی علیه السلام، هر آنچه که قابل شمارش و محاسبه باشد نابود شونده است و آنچه که نابود شونده باشد پیرو خود را هم نابود می کند، که بهترین دلیلش همین تمدن ریاضیاتی است. انسان ریاضیاتی انسان نابود شونده و نابود کننده است. 1143 ریاضیاتی کردن امور غایت کمی کردن امور است و عددی ساختن آن، و این عین تبدیل وجود به بود نبوده است. عدد واضح ترین بیان بود نبوده است. مثلا عدد 5 هیچ موجودیتی ندارد، نه در جهان ماده و نه معنا. چیزی است که نیست، زیرا نه مادیتی دارد و نه معنایی. کل ریاضیات قلمرو به بود نبود مطلق است که عدد صفر و نقطه که دو رکن رکین این علم هستند، مصداق کامل و مطلقه بود نبود می باشند، زیرا بودشان طبق تعریف منوط بر نبودشان است، به این دلیل که نیستند و محالند هستند. ولی تکنولوژی که تماماً مخلوق این بوده نبوده است، خیلی بیشتر از بوده نبوده است، بلکه بوده نابود کننده است برای انسان، درست مثل شیطان. ولذا سلطان تکنولوژی شیطان است و جهان تکنولوژیزم قلمرو ولایت ابلیس است و روح تعلیمش هم ریاضیات است. 1144 بدان که غیرت خداوند نسبت به عشق ولایی و عرفانیش چنان است که دشمنان و منکرانش را از هر مذهب و مسلکی به اشد غضبش دوچار می سازد. منظور همان منکران لقای رب در حیات دنیاست که شمس و قمر این لقا محمد و آل محمد هست و این امتحان نهایی مؤمنان نیز می باشد، همانطور که درباره معراج رسول خدا در قرآن مذکور است که اشد غضب الهی نسبت به مذاهب و گروه هایی که منکر دیدار پروردگارند، تفرقه و تضاد و جنگ های خونین درون این گروه ها و بین این مذاهب است که امروز در سراسر جهان اسلام شاهدیم که خداوند آنان را به دست خودشان هلاک می کنند. و بدان که وهابیون و تکفیری ها در رأس این عداوت و غضب الهی قرار دارند، چرا که قسم خورده ترین دشمنان ولایت و امامت هستند، زیرا عشق و محبت حقیقی در رابطه با غیر قابل اثبات و تحقق است، به خصوص که این غیر دشمن نفس و منیت تو باشد، یعنی خدا و اولیای الهی. فیلمسل آیا می دانید که چرا نیشابور در حمله مغلها کنفیکون شد و حتی اخشام و طیورش هم نابود شدند و شهر تبدیل به مزرعه گندم گردید؟ به خاطر بیمهری و عداوت و تهمت ناحق مردمش نسبت به شیخ عطار که عمری به مردمش خدمت کرد و خودش از شهر بیرون رانده شد. از این نمونه ها در تاریخ به وفور یافت می شود که معمولاً از نگاه مبرخین سلطه مدار دیده نمی شود، در حالی که وجود اولیای الهی در جوامع بشری موتور محرکه تاریخ جوامع بوده است و تاریخ حقیقی یک تاریخ بلایی است بلا غیر. 1145 وجود پذیری همان ولایت پذیری مؤمن از ولی خیش است و آن به واسطه قبولی در امتحانات دل است. در قبال نشانه های الهی که درباره ولی خود در آفاق و انفس خیشتن می بینند که آیا قلبن آنها را تصدیق می کند یا نه؟ و آیا آن را به پیر و امام خود بازگو می کند یا نه؟ که غایت این نشانه ها تجلی جمال پروردگار از وجود پیر است و تصدیق یا تکذیب این شهود و نیز بازگو کردن یا نکردنش به پیر و سایر مؤمنان تحت ولایت آن پیر. این همان حقیقتی است که در آیات 53 و 54 سوره سجده مکررن مورد بحث ما قرار گرفته است. و نیز آن سخن مشهور امام علی علیه السلام درباره دریافت ولایت امام از جانب مؤمنان که در یک کلام بدین معناست که آیا مؤمن حاضر است قلباً و قولاً امامش را مظهر ظهور پروردگارش بداند یا نه، که این اساره ایمان و امامت و مذهب امامیه و هستی شناسی امامیه است و وجود شناسی و وجود یابی. این بیان دیگری از شناخت امام به نورانیت پروردگار است که نور زمین و آسمان ها همان امام است، که این سخنی معتبر از خود ائمه اطهار است. 1146 بنابراین مذهب امامیه و تشیع امروزه بر روی زمین صاحب وجود ترین و بلکه تنها امت صاحب وجود و لذا مقتدر ترین امت الهی است. اگر و اگر آن شرک مزمن و مرموزش را در تبیین هستی شناسی امام از میان بردارد و آن این است که امام را مظهر و تجلی تمام و کمال خداوند در جهان بداند و نه واسطه فیض و شفاعت حق، و ما به فضل الهی این شرک مزمن را نابود ساخته ایم تا مذهب شیعه و شیعیان جهان به وجود الهی خود نائل آیند، زیرا طبق قولی از رسول اکرم صلی الله هر شیعه‌ای تمامیت اقتدار وجودی امامش را داراست و تا این باور شیعی جهانی نشود ظهور امامش ممکن نخواهد بود. پس هر شیعه‌ای بایستی مظهری از امامش شود و این جز به باور عرفانی میسر نیست و بیانی قرآنی. 1147 آدمی در جاهلیت خود یک حیوان و میمون شرور است و در عرصه بیداری فطرت و به خود آیی ایمانی هم یا دارای هویت الهی است و یا ابلیسی. خدا و ابلیس دو موجود جدا از انسان نیستند که در او وارد شوند، بلکه از خود اویند که از او ظاهر می شوند. خدا اله خلاق و عرصه ظهور وجود است و ابلیس هم اله عرصه عدمیت و خصم ظهور وجود است و این دو ذاتی بشرند همانطور که بود و نبود. 1148 ابلیس چون نتواند مانع ایمان و عرفان و ظهور حقیقی انسان شود، در قلمرو به ظهورش وارد شده و فساد و فتنه و رخنه می کند تا معارف ظهور را وارونه سازد و از او یک زاهد یا عارف منافق و دیوانه بسازد و بودش را نابود سازد و از او یک بود ضد بود بپرورد، یک نابودگر عارف مشرب و متقی. 1149 پس من غیر الهی و غیر ابلیسی بشر جز حیوانیت شرور و سیر ناشدنی نیست. پس هر که در قلمرو به ایمان و معرفتش هنوز به جستجوی من غیر الهی و غیر امامی برای خیشتن است، روی به ابلیسیت نفس خود دارد، زیرا وجود الهی بشر هویت است نه منیت. یا من هو، در این راز وجود بمان و بسیار بیندیش که پس من چی همان ابلیس اهل ایمان و عرفان است. 1150 واژگون شده و به سوی خدا باز می‌گردند تک و تنها. قرآن انسانی که در سیطره ابلیس نفس همه ارزش‌های الهی وجودش را واژگون ساخته است، برای به خود آمدن و بر مقعد صدق و عدل وجود نشستن که همان رویکرد به خداست، بایستی یک بار دیگر بر اساس ایمان و عرفان خود را واژگون نماید که یکی از حقایق و محورهای این واژگونی حق همانا ناس زدائی و خناس زدائی و نژاد زدائی و تاریخ زدائی از نفس است که منجر به فرد شدن می شود. این فرد شدن یکی از مهمترین هراس افکنی ابلیس در اندیشه انسانی است که تک و تنها و نابود می شوید و هراس افکنی ابلیسی دیگر در قبال این واژگونی حقه عرفانی این است که آیا می خواهی از قافله پیشرفت و تمدن و علم و تکنولوژی و مدرنیسم و جهانی شدن خارج شده و به عصر حجر بازگردی؟ که این هم وچه دیگری از هراس افکنی قبلی ابلیس است که آدمی را از خروج در تاریخ و ناس می ترساند. ناس و تاریخ تمدنی که در آستانه سقوط و انهدام حتمی قرار گرفته است و فقط فرهنگ و عرفان و ایمان امامی قادر به خونسا کردن این هراس ابلیسی می باشد. ابلیسی که انسان را به نابودی جمعی فریفته و از نجات فردی نومید می سازد و منطقش فقط قدمت و تاریخیت و جمعیت و سیاهی لشکر است و اینکه آیا می شود میلیاردها آدم اشتباه کند و یک نفر راست بگوید؟ آیا می شود این همه فیلسوف و دانشمند و جامعه شناس و فقیه و حقوقدان و کارشناس استراتژیست اشتباه کنند و یک نفر آدمی که کنار گود نشسته و اصلا احساسات بشر مدرن و مدرنیته را درک نمی کند راست بگوید؟ هرگز از امیال اکثریت مردمان پیروی نکن که جز خیالات باطل خود را پیروی نمی کنند که تو هم به زلالت و ظلم آنها مبتلا می شوی. قرآن و بیش از صد بار ابطال و فریبنده بودن راه و روش اکثریت مردمان در قرآن آمده است که اکثر مردمان دروغ گویند، کافرند، ظالمند، فاسقند، ریاکارند، جاهلند، گمراهند. خطاب به مؤمنان آخر الزمان عصر انتخابات و دموکراسی و پارلمانتاریزم است که سیاهی لشکر و جمعیت را میزان حقیقت قرار داده است، یعنی عدد را، حساب را، شمارش را، آمار و ریاضیات را. بنگرید که امروزه حتی مبنا و میزان نظریات جامعه شناختی و روان شناختی هم آمار و ریاضیات است و قبلا نشان دادیم که چرا همه نتایج و نظریات مبتنی بر آمار و ریاضیات محکوم به نابودی و ابطال هستند و لذا پیروانشان را هم به نابودی می کشانند. پس همه ارزش های دموکراتیک فریبنده و نابود کننده هستند و اینکه خداوند مردم را بر فطرت الهی خود آفریده است نافی این واقعیت نیست، همانطور که در این آیه بلا فاصله به جهل اکثر الناس اشاره می‌فرماید. یعنی با اینکه مردمان فطرتاً دینی و الهی هستند ولی خودشان درباره خود جاهلند، پس این دین گریزی و خدا گریزی حاصل جهل است و نیازمند تبیین عالمان امی می باشد. یعنی تبیین فطری دین که همان تبیین عرفان عرفی است و نشان دادن خدا و حقایق قدسی در باطن مردم است و این جز معرفت نفس معنای دیگری ندارد. منظور آیه 30 از سوره روم است. روی به دین پاک و خالص نما که این فطرت خداست که مردمان هم بر آن آفریده شدند و در آفرینش خدا هیچ تغییری راه ندارد و این است دین قیامت، ولی اکثر مردمان درباره این حقیقت جاهلند. یعنی دین قیامت و آخر الزمان فقط دین پاک و خالص است که در قرآن کریم این دین حنیف مرجع و منبع اصلیش ابراهیم حنیف است و فطرت مردمان هم تشنه چنین دینی است، اگر درباره اش علم و معرفت فطری یا باطنی داشته باشند. در این آیه آشکارا دعوت خدا را به دین فطری شاهدیم که به ما وعده می دهد که مردمان اگر آگاه شوند از آن استقبال می کنند، یعنی عرفان عرفی و امی و مردمی که روح و هدف حاکم بر مجموعه معارف ماست و ما خود به تجربه بر حقانیت و این وعده الهی درباره عرفان امی و مردمی بارها اذعان کرده ایم که چگونه ضد مذهب ترین افراد تحت تأثیر این معارف به چه توبه نصوحی رسیده و متحول و منقلب شده اند، یعنی عرفان ناسی. زیرا خود مردم امروزه از هرچه دین و باورهای یک بام و دو هوایی و مشرکانه به زجر و انزجار رسیدند و در آتش دین حنیف هستند. پس آنان که این معارف را افراطی و آرمانی و مطلق و دست نیافتنی می خوانند از فطرت مردمان بیگانند و اتفاقاً مردم عامی یا ناس با این معارف کمترین مشکلی ندارند و بلکه جماعت موسوم به علمای رسمی و روشنفکران دینی هستند که با دین حنیف مشکل دارند، نه مردم. یعنی کسانی که به واسطه کتاب پرستی و علوم آریه‌ای و تاریخ پرستی در اشد از خود بیگانگی به سر می برند. و همین هایند که به قول قرآن کریم می گویند ما را با امیون چه کار؟ یعنی با عوام چه کار؟ همه انقلابات امی و فطری هم چنین هستند که یک نمونه‌اش انقلاب اسلامی ایران بود که مردم عامی و امی را بیدار کرد و به ثمر رسید و اتفاقا اکثریت این جماعت روشن فکران و علمای کتابی بودند که در مقابل انقلاب سفارایی کردند و هر یک حزبی درست کردند و در سودای سلطنت انقلاب را به خون کشیدند و با فطرت مردم به نبرد پرداختند. و دین حنیف ابراهیم دین ضد نژاد و نژاد برانداز است، دینی که همسر و فرزند و مادر و پدر نمی شناسد و میزانش خداست و این ایدئولوژی شهادت است، ایدئولوژی که در اسلام و واقعه کربلا به اوج رسید و کمال زیبایی انسان و ظهور فطرت الهی او را به نمایش گذاشت. پس اگر همین حسین و کربلا و عاشورا را تبیین عرفانی به زبان امی و فطری مردم نماییم، برای نجات و رستگاری کافی است. و اگر سالی 10 روز به جای گریستن بر حسین و یارانش، بر شقاوت و زلالت و حقارت حیات آخر زمانی خود از روی معرفت بگرییم، برای نجات کافی است. اگر به جای کشتن و تکه پاره کردن هر سالی امام و یارانش به تیغ معرفت و نور فطرت نفس خود را کالبد شکافی و تکه پاره کنیم، برای الحاق به سفینه نجات حسین کافی است. اگر سالی 10 روز بر منابر و تکیه ها آن زیبایی های زینبی را برای خود و مردم تبیین و معرفی نماییم و کربلا را عرفات شیعه کنیم، دیگر مجبور نیستیم کربلا را قتلگاه شیعه و امامش ببینیم و از آن مستفیض شویم. اگر کربلا را معراج امام و یارانش ببینیم، زان پس کربلا قتلگاه اشقیا می شود. اگر عرفان حسینی را که عرفان فطرت مردم است برپا کنیم، بنیاد عرفانهای دجالی برچیده می شود. اگر از بود این تمدن دجالی نبودش را ببینیم، آنگاه از نبودش احساس نابودی نمی کنیم. و فرارفتن از بود و نبود این تمدن آخر الزمانی جز به عرفان حسینی ممکن نیست. و بدان که عرفان حسینی به کربلا ختم نمی شود، بلکه از کربلا آغاز می شود. پس عرفان حسینی فقط هم رنگ و بوی خون ندارد. به امید روزی که عاشورا روز جشن پیروزی جهانی مذهب امامیه شود و به نور عرفان حسینی بنیاد شقاوت برافتد و عاشورا روز جهانی محبت گردد، روز پیروزی وجود بر عدم، نه روز تن سپردن به عدم از شر شقاوت و شرارت وجود، و این جا به جایی بود و نبود است.